فصل سه، اول فرد بعد هدف. لحظاتی فرا می رسد که دیگر نمی توان در انتظار کسی ماند در این هنگام. یا جایگاه خود را حفظ کرده اید و یا از آن برکنار شده اید. کن کسی. وقتی این پروژه را آغاز کردیم، فکر می کردیم نخستین مرحله تحول یک شرکت از خوب به عالی، ایجاد یک راستای جدید، یک دیدگاه و خطمشی جدید برای سازمان و سپس گماردن افراد متعهد و مناسب در این راستای جدید است. اما به نکته‌ای کاملا متضاد پی بردیم. مدیرانی که تحولات خوب به عالی را پدید می آورند، این طور نبود که نخست مبدع حرکت را انتخاب کنند و بعد افراد مناسب را بیابند، بلکه آنها ابتدا افراد مناسب را انتخاب می کردند و افراد نامناسب را حذف می کردند و بعد هدف خود را تعیین می کردند. آنها در واقع می گفتند، ببینید، من واقعا نمی دانم چه هدفی دارم، اما تا این حد می دانم اگر افراد مناسب را انتخاب کنیم، آنها را در جایگاه های مناسب قرار دهیم و افراد نامناسب را حذف کنیم، آنگاه می توانیم هدفی عظیم و ارزشمند برای خود تعیین کنیم. رهبران مؤسسات رهسپار تعالی بر سه حقیقت ساده واقف بودند. نخست، اگر شما در آغاز حرکت به جای اینکه هدف را تعیین کنید در فکر انتخاب افراد مناسب باشید، می توانید به راحتی به دنیای متحول قدم بگذارید. اگر افراد در وهله اول فقط به دلیل هدف سازمان به آن ملحق شوند، آنگاه اگر لازم باشد در نیمه راه هدف را تغییر دهیم، چه اتفاقی می افتد؟ مطمئناً دچار مشکل می شوید. اما اگر افراد بنا به ویژگی‌های سایر کارکنان سازمان به آن ملحق شوند، آنگاه تغییر مسیر بسیار آسان‌تر خواهد بود. می‌دانی، من به خاطر افراد دیگری که در سازمان هستند به آنها ملحق شدم. اگر لازم باشد برای موفقیت بیشتر هدفمان را تغییر دهیم، من هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنم. دوم، اگر شما افراد شایسته را استخدام کنید، آنگاه مسئله ایجاد انگیزه و اداره کردن آنها به مراتب کمتر می شود. افراد شایسته نیازی به کنترل شدید یا ایجاد انگیزه ندارند. آنها به واسطه انگیزه های درونی خود به حرکت در می آیند تا بهترین دستاوردها را پدید آورده و سهمی در رسیدن به هدفی عظیم داشته باشند. سوم، اگر افراد نالایق را استخدام کنید، حتی در صورتی که مسیر درست را پیدا کنید، باز هم نخواهید توانست به سازمانی عظیم تبدیل شوید. دیدگاه بزرگ بدون افراد کاردان و با کفایت امری ناممکن است. مؤسسه ولز فارگو را در نظر بگیرید. ولز فارگو دوران 15 سال فعالیت چشمگیر خود را از سال 1983 آغاز کرد، اما زیربنای این تغییر عظیم به اوایل دهه 1970 برمی‌گردد، زمانی که مدیر عامل وقت دایک کاولی به پایه‌ریزی یکی از مستعدترین گروه‌های مدیریت در این صنعت که از نظر سرمایه‌گذاری همچون وارن بافت بهترین گروه مدیریتی بود پرداخت. کاولی پیش بینی می‌کرد که صنعت بانکداری سرانجام دستخوش تغییر پرپیچ و خمی می‌شود، اما وانمود می‌کرد که نمی‌داند این تغییر به چه شکل خواهد بود. لذا به جای برنامه‌ریزی برای یک استراتژی جهت تغییر، او و مدیر ارشد سازمان ارنی آربوکل توجه خود را به این امر معطوف کردند که تعداد زیادی از افراد مستعد را به استخدام شرکت درآورند. آنها هرگاه و در هر کجا افراد برجسته‌ای را پیدا می‌کردند، بلافاصله استخدام می‌کردند و این در حالی بود که اغلب شغل خاصی برایشان در نظر نگرفته بودند. او گفت، شما اینگونه آینده را می‌سازید. اگر من فاقد هوش و ذکاوت لازم برای تحولات آتی باشم، در عوض آنها دارای این ظرفیت فکری خواهند بود و انعطاف پذیری لازم برای پذیرش تغییرات را خواهند داشت. کاولی روشی پیشگویانه داشت. هیچ کس نمی توانست تمام تغییرات ایجاد شده به واسطه قانون برداشته شدن محدودیت نرخ بهره بانکی را پیش بینی کند. با این حال وقتی این تغییرات پدیدار شدند، هیچ بانکی نتوانست بهتر از ولز فارگو از آنها استفاده کند. زمانی که ارزش سهام صنعت بانکداری به 59 درصد پایین تر از نرخ بازار تنزل کرد، ارزش سهام بانک ولز فارگو 3 برابر بالاتر از نرخ بازار بود. کارل ریچارد که در سال 1983 به مدیریت ولز فارگو منصوب شد، موفقیت این بانک را تا حدود زیادی به افراد پیرامون خود نسبت می‌داد. کسانی که اغلب بازمانده دوران تصدی کاولی بودند. وقتی او فهرستی از اعضای تیم مدیریت والز فارگو را که در دوران کاولی ریچارد به شرکت پیوسته بودند به ما داد، به شدت حیرت کردیم. تقریبا هر یک از این افراد مدیریت عامل یک شرکت بزرگ را به عهده داشتند. بیل ال دیرینگ، مدیر عامل شرکت هاوس هولد فایننس، جک گراند هوفر، مدیر عامل شرکت یو اس بنکورپ، فرانک نیومن، مدیر عامل شرکت بنکرز تراست، ریچارد روزنبرگ، مدیر عامل بانک آمریکا، باب جاس، مدیر عامل وستپک بنکینگ، یکی از بزرگترین بانک های استرالیا که بعدها ریاست مدرسه فوق لیسانس بازرگانی در دانشگاه استنفورد را به عهده گرفت. آیا این دقیقا همان تیم مدیران گلچین شده نیست؟ ارجای میلر، عضو فعال هیئت مدیره بانک ولز فارگو با 17 سال سابقه به ما گفت که گروه ولز فارگو او را به یاد ویزکیدرز معروف می انداخت که در اواخر دهه 1940 به استخدام شرکت فورد موتور درآمده بود. شرکتی که میلر یکی از اعضای هیئت مدیرش بود که بعدها به سمت ریاست آن منصوب شد. ولز فارگو روش ساده ای داشت. بهترین افراد را جذب می کنیم، آنها را به بهترین مدیران در این صنعت تبدیل می کنیم و این حقیقت را می پذیریم که برخی از آنها در آینده مدیر عامل شرکت های دیگر خواهند شد. بانک آمریکا روشی کاملا متفاوت داشت. زمانی که دایک کاولی مرتبا بهترین افراد را استخدام می کرد، به نقل از کتاب شکست بانک، بانک آمریکا روشی تحت عنوان مدیر کلهای ضعیف مباشران قوی را در پیش گرفت. اگر شما مدیران قوی را در مناصب مهم بگمارید، رقابت میان آنها از بین می رود. اما اگر به جای مدیران بسیار کاردان، مدیران ضعیف را بگمارید، در آن صورت به احتمال زیاد مباشران قوی می مانند. مدل مدیران ضعیف باعث شد بانک آمریکا تفاوت زیادی با بانک ولز فارگو داشته باشد. در حالی که کارمندان ولز فارگو همچون یک گروه قوی از شرکای همسان عمل می کردند و به منظور یافتن بهترین پاسخها بدون ملاحظه به بحث‌های تند می پرداختند، مدیران ضعیف بانک آمریکا منتظر می ماندند تا دستورات از بالا به آنها دیکته شود. سام آراماکاست که از وارثان مدل مدیریت ضعیف بود، شرایط مدیریت را اینگونه توصیف می کرد. از اولین دور از جلسات مدیریت به شدت ناراضی بودم. نه تنها نمی توانستم مخالفت کنم، بلکه حتی قادر به طرح پیشنهاد هم نبودم. آنها همه منتظر بودند تا ببینند باد از کدام طرف می وزد. یکی از مدیران بازنشسته بانک آمریکا مدیران ارشد دهه 1970 را آدمک‌های پلاستیکی نامید که به آنها تعلیم داده شده بود. دستورات یک مدیر عامل مستبد را بیچون و چرا اجرا کنند. بعدها بانک آمریکا در پی 1 میلیارد دلار زیان مالی در اواسط دهه 1980 گروهی از مدیران مقتدر را برای اداره این بانک استخدام کرد. آیا می دانید این مدیران مقتدر را از کجا پیدا کرد؟ درست در آن سوی خیابان از بانک وولز فارگو. در واقع بانک آمریکا در دوران تحول خود تعداد زیادی از مدیران وولز فارگو را استخدام کرده بود تا حدی که کارمندان آن خود را وولزهای آمریکا خطاب می کردند. در آن زمان بانک آمریکا باز هم سیر صعودی را در پیش گرفت، اما این صعود بسیار ناچیز و دیرهنگام بود. در فواصل سالهای 1973 تا 1998 در حالی که وولز فارگو به اوج پیشرفت خود رسیده بود، نرخ سودهای سهام مرکب بانک آمریکا حتی پایین تر از نرخ بورس سهام بود. حال شاید فکر کنید این سبک مدیریت یعنی گردآوری افراد شایسته و لایق روش بی‌نظیری است. اما اینجا چه نکته جدیدی وجود دارد؟ ما به طور کلی با این عقیده موافقیم. این از روش‌های کاملاً قدیمی مدیریت موفق است. اما دو نکته مهم وجود دارد که شرکت‌های رهسپار تعالی را تا این حد از سایرین متمایز می‌سازد و ویژگی‌های کاملاً متفاوتی به آنها می‌دهد. واضح‌تر بگوییم، نکته اساسی این فصل فقط در خصوص گردآوری گروه مناسب نیست. این چیز تازه‌ای نیست. نکته اساسی این است که ابتدا افراد شایسته را به سازمان بیاوریم، افراد نالایق را اخراج کنیم و بعد هدف خود را تعیین نماییم. نکته مهمتر دیگر میزان دقت و سختگیری در انتخاب افراد است که تأثیر بسزایی در رساندن شرکت به اوج خود دارد. درک این مطلب که ابتدا افراد شایسته انتخاب شوند بسیار راحت است، اما عمل به آن خیلی دشوار است و بسیاری از افراد از انجام آن ناتوانند. این که بگوییم در انتخاب افراد دقت کافی به عمل آید امری ساده و بدیهی است. اما چه تعداد از مدیران دارای قانونمندی دیوید ماکسول هستند که تا وقتی افراد مناسب را پیدا نکرده بود از توسعه یک استراتژی خودداری ورزید؟ این در حالی بود که شرکت در هر روز کاری 1,000,000 دلار زیان می‌کرد و 56 میلیارد دلار نیز زیر بار قرض بود. وقتی ماکسول به مدیریت شرکت فانیمی که در آن زمان بدترین روزهای خود را سپری می‌کرد منصوب شد، هیئت مدیره شدیداً کنجکاو بود تا بداند او چگونه می‌خواهد شرکت را نجات دهد. ماکسول به رغم اینکه به شدت تحت فشار بود تا اقدامی سریع و شگرف صورت دهد، زمام امور را به دست گیرد و شروع به فعالیت کند، ابتدا توجه خود را به استخدام نیروهای مناسب برای گروه مدیریتی فانیمی معطوف کرد. نخستین اقدام او مصاحبه با تمام کارمندان بود. او آنها را جمع کرد و گفت: ببینید، این یک عرصه تلاش بسیار دشوار است. از شما می‌خواهم به این موضوع فکر کنید که چقدر این راه دشوار خواهد بود. اگر فکر می‌کنید با آن موافق نیستید، اشکالی ندارد. هیچ کس از شما متنفر نخواهد شد. ماکسول به صراحت اعلام کرد که فقط افراد درجه یک که تلاشی درجه یک دارند در شرکت خواهند ماند و کسانی که آمادگی لازم را ندارند بهتر است بلافاصله سازمان را ترک کنند. یکی از مدیران که صرفاً به منظور استخدام در فانیمی زندگی و حرفه خود را ترک کرده بود نزد ماکسول آمد و گفت: من به دقت حرفهای شما را شنیدم و نمی‌خواهم این کار را بکنم. او شرکت را ترک کرد و به همان جای قبلی خود بازگشت. به جای تمام 14 مدیر از 26 مدیری که شرکت را ترک گفتند، بهترین، باهوشترین و سخت کوشترین مدیران موجود در کل دنیای پول و سرمایه استخدام شدند. مدیران تمام سطوح، کاردانی و لیاقت گروه خود را افزایش دادند و تأثیر یکسانی بر یکدیگر گذاشتند. زمانی که بسیاری از سازمان‌ها ناموفق بودند، آنها در ابتدا درآمدهای بسیار عظیمی ایجاد کردند و به این ترتیب این معیار در تمام بخش‌های فانیمی اجرا شد. یکی از اعضای گروه مدیریت می گفت در شرکت مثل معروفی رایج بود که در فانیمی نمی توانی تقلب کنی، یا به کار خودت وارد هستی یا نیستی. اگر نیستی باید از اینجا بروی. ولز فارگو و فانیمی هر دو این ایده را باب کردند که موضوعات مربوط به افراد شایسته بر موضوعات مربوط به هدف رجحان دارد و باید قبل از دیدگاه، استراتژی، راهکارها، ساختارهای سازمانی و فناوری به آن توجه شود. دایک کاولی و دیوید ماکسول هر دو سبک رهبری سطح پنجم را سرمشق قرار دادند و معتقد بودند من نمی‌دانم این سازمان را به کدام سمت باید ببریم، اما می‌دانم که اگر کار را با افراد شایسته آغاز کنیم، سوالات درستی را از آنها بپرسیم و آنها را درگیر بحثی توان فرسا کنیم، به این ترتیب راهی برای ارتقای شرکت به سطح عالی خواهیم یافت. نه یک نابغه با هزار مباشر. برخلاف شرکت‌های رهسپار تعالی که گروه‌های مدیریتی لایق و قوی را ایجاد می‌کردند، بسیاری از شرکت‌های همتراز مدل یک نابغه با هزار مباشر را دنبال می‌کردند. در این سبک شرکت سکوی پرتاب استعدادهای یک فرد نابغه است. در این موارد تا زمانی که نابغه فوق‌العاده یعنی نخستین موتور حرکت در موفقیت شرکت حضور دارد، سرمایه عظیم به شمار می رود. نوابغ به ندرت دست به ایجاد گروه های مدیریتی بزرگ می زنند. فقط به این دلیل ساده که نیاز و اغلب تمایلی به داشتن آن ندارند. اگر شما یک نابغه هستید، نیازی به تیم مدیریت با لیاقت ولز فارگو ندارید که بتوانند کارهای خود را در جای دیگر نیز انجام دهند. نه شما به ارتشی از سربازان خوب نیاز دارید که بتوانند در به انجام رساندن ایده های شگفت انگیزتان به شما کمک کنند. اما وقتی نابغه سازمان را ترک می کند، مباشران هم اغلب غیب می شوند. حتی بدتر این که سعی می کنند با حرکات جسورانه و غیر واقعی از مدیر پیشینه تقلید کنند. سعی می کنند مثل یک نابغه عمل کنند بی آنکه نابغه باشند و اغلب ناموفق هستند. مشکل شرکت اکرد این بود که از مدیری با نبوغ خارق‌العاده برای تشخیص بهترین عملکرد برخوردار بود، اما فاقد توانایی لازم برای گردآوری افراد مناسب در گروه مدیریت بود. جک اکرد انرژی فردی بسیار عظیمی داشت. همزمان با اینکه به اداره شرکت خود مشغول بود، برای فرمانداری فلوریدا تلاش می‌کرد و از استعدادی موروثی در خصوص دیدگاه اقتصادی و نوعی زیرکی در انجام معاملات برخوردار بود. او این سبک را از طریق دو مغازه کوچک در ویلمینگتون و دلاویر فرا گرفته بود و اکنون صاحب بیش از 1000 داروخانه در سراسر جنوب شرقی ایالات متحده بود. در اواخر دهه 1970 درآمد اکرد با والگرینز مساوی بود و چنین به نظر می رسید که احتمالاً اکرد به عنوان شرکتی بزرگ در این صنعت پیروز خواهد شد. اما کمی بعد اکرد به قصد نایل آمدن به تمایلات سیاسی خود شرکت را ترک گفت، به تلاش برای راهیابی به مجلس سنا پرداخت و به گروه مدیریتی شرکت فورد در واشنگتن پیوست. شرکت اکرد در نبود رهبری هوشمندانه او رو به تنزل رفت و بالاخره شرکت جی سی پنی آن را تصاحب کرد. تفاوت چشمگیری میان جک اکرد و کورک والگرین وجود دارد. در حالی که جک اکرد هوشمندی خاصی برای خرید فروشگاه‌های مناسب داشت، کورک والگرین از نبوغ خوبی برای استخدام افراد مناسب برخوردار بود. در حالی که جک اکرد استعداد شایانی برای تشخیص موقعیت‌های مکانی فروشگاه‌ها داشت، کورک والگرین به خوبی می دانست کدام افراد در کدام جایگاه قرار بگیرند. در حالی که جک اکرد اصلا قادر نبود مهمترین تصمیم گیری هر مدیر یعنی انتخاب جانشین را انجام دهد، کورک والگرین می توانست چندین کاندیدای برجسته برای جانشینی خود در نظر بگیرد و از میان آنها بهترین را انتخاب کند، کسی که حتی عملکردی بهتر از او داشته باشد. در حالی که جک اکرد فاقد هر گونه گروه مدیریتی بود، اما در عوض مباشران توانایی بسیاری در اطرافش بودند تا به نابغه بزرگ کمک کنند، ولی کورک والگرین بهترین گروه مدیریت را در صنعت خود ایجاد کرد. در حالی که ساز و کار نخستین رهنمود برای ختمشی شرکت اکرد در مغز جک اکرد نهفته است. ساز و کار اولین رهنمود برای استراتژی شرکت والگرین در گفتگوهای گروهی و دیدگاه‌های مشترک گروه مدیران مستعد جای دارد. مدل نابغه‌ای با هزار مباشر به خصوص در شرکت‌های همتراز و ناپایدار رواج دارد. بهترین نمونه از این دست مردی مرموز به نام هنری سینگلتون مدیر شرکت تلدین بود. سینگلتون در یک مزرعه دامداری واقع در تگزاس بزرگ شد و در کودکی آرزو داشت که روزی کاسب کار بزرگی شود. آن هم از نوع فردگرای سرسخت. او با داشتن مدرک دکترا از دانشگاه MIT شرکت تلدین را تأسیس کرد. تلدین برگرفته از زبان یونانی و به معنای نیرویی است که از فاصله دور اعمال می شود. این نامی مناسب بود زیرا قدرت مرکزی شرکت که بر این امپراتوری وسیع احاطه داشت خود هنری سینگلتون بود. سینگلتون در عرض 6 سال به واسطه خرید و تملک شرکت‌های دیگر تلدین را از مؤسسه کوچک به شرکت شماره 293 در لیست 500 شرکت موفق آمریکایی تبدیل کرد. در طول 10 سال بیش از 100 دستاورد دیگر را تکمیل کرد و به تدریج مؤسسه عظیم را بنیان نهاد که بیش از 139 فعالیت سودآور را در هر زمینه از فلزات خارجی گرفته تا امور بیمه‌ای پوشش می‌داد. نکته جالب این است که فعالیت کل سیستم با عملکرد خود سینگلتون انجام می‌گرفت. او همچون چسب تمام بخش‌های محرک را به هم پیوند می‌داد. در یکی از موارد گفت: فکر می‌کنم شغل من این است که آزادانه و در هر زمان هر آنچه را که تشخیص دهم بیشترین منفعت را برای شرکت دارد انجام دهم. مجله فوربز در سال 1978 در گزارش ویژه خود اینطور نوشت: سینگلتون به خاطر انسانیت خود هیچ پاداشی دریافت نخواهد کرد، اما چه کسی میتواند در مقابل ابهت اقدامات تحسین برانگیز او مقاومت کند؟ سینگلتون تا 70 سالگی همچنان شرکت را به خوبی اداره می کرد و به تعیین جانشینی برای خود فکر نمی کرد. به هر حال وقتی مهمترین کانون توجه فرد این باشد که همچون یک سکوی پرتاب برای فعال کردن استعدادهای چشمگیر نبوغ خود عمل کند، چرا نگران جانشینی باشد؟ مقاله اینطور ادامه می یافت: اگر در این تصویر درخشان فقط یک ضعف وجود داشته باشد، آن هم این است که شرکت تلدین بیش از آن که یک سیستم باشد، بازتاب انضباط منحصر به فرد یک نفر است. و این عجب نقطه ضعفی بود. وقتی سینگلتون در اواسط دهه 1980 دیگر نتوانست به مدیریت روزمره ادامه دهد، امپراتوری وسیع او شروع به فروپاشی کرد. تلدین از اواخر سال 1986 تا وقتی که در سال 1995 با شرکت الگینی ادغام شد، سودهای سهام مرکبش تنزل کرد و به 66% پایین‌تر از بازار بورس رسید. سینگلتون توانست به رویای دوران کودکی خود دست یابد و صاحب کسب و کار بزرگی شود، اما در امر ساختن یک شرکت بزرگ به کلی با شکست مواجه شد. مهم این است که به چه کسی می پردازید، نه اینکه چقدر می پردازید. ما انتظار داشتیم تغییراتی را در سیستم های مزایا و پاداش بیابیم، به خصوص پاداش های مدیران که تا حد زیادی با ایجاد تحول از مرحله خوب به عالی باشد. با تمام توجهی که نسبت به پاداش مدیران وجود داشت، پاداش هایی به صورت اختصاص سهام و مجموعی عظیم از طرحهایی که در همه جا دیده می شوند، فکر می کردیم میزان و نوع پاداش یقیناً باید نقش مهمی در جهش خوب به عالی داشته باشد. با چه روش دیگری می توان از افراد خواست اقداماتی درست انجام دهند که نتایج عظیم در پی داشته باشد؟ انتظارات ما بسیار نادرست بود. هفته ها وقت صرف کردیم تا به واسطه اظهارات دیگران اطلاعاتی کسب کنیم و 112 تحلیل اختصاصی انجام دادیم و به جستجوی روش ها و ارتباط ها پرداختیم. ما هر آنچه را که می توانستیم در خصوص 5 مدیر ارشد بررسی کردیم. پول در مقابل سهام، پاداش های طولانی مدت در مقابل پاداش های کوتاه مدت، حقوق در برابر پاداش و غیره. برخی از شرکت ها در حد زیادی از سهام استفاده می کردند. سایرین اینطور عمل نمی کردند. برخی از شرکت ها حقوق های بالا در نظر می گرفتند. سایرین اینطور نبودند. برخی از شرکت ها به حد قابل توجهی از محرک های پاداشی استفاده می کردند. دیگران خیر. از همه مهمتر این که وقتی روش های شرکت های همتراز در تعیین پاداش مدیران را تحلیل می کردیم، هیچ تفاوت سازمان یافته‌ای در استفاده از سهام یا استفاده نکردن از آن، حقوق های بالا یا روش دیگر، مشوق هایی به شکل پاداش یا به گونه دیگر، پاداش های دراز مدت یا کوتاه مدت وجود نداشت. تنها تفاوت چشمگیری که پیدا کردیم مربوط میشد به مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی که 10 سال پس از نقطه تحول شرکت پاداش کمتر از همتایان خود در شرکت‌های همتراز و متوسط دریافت می‌کردند. نه اینکه پاداش دادن به مدیران امری نادرست است. شما باید اساساً از عقل و منطق خود بهره بگیرید. من تردید دارم که کولمن ماکلر، دیوید ماکسول یا داروین اسمیت مجانی کار کرده باشند. شرکت های رهسپار تعالی مدت ها به این مطلب فکر کردند. اما وقتی ساختاری بنیادین را بنا نهادین و ارزشی معنادار را پدید آوردید، پاداش مدیران در معیار حرکت یک سازمان از مرحله خوب به عالی نقش کم اهمیتی پیدا می کند. چرا این گونه است؟ این صرفاً بخشی از قانون ابتدا فرد است. مهم نیست به چه نحو به مدیران خود پاداش می دهید. در وهله نخست مهم این است که به کدام مدیران پاداش بدهید. اگر مدیران کارآمد را در سازمان استخدام کنید، آنها هر آنچه در توان دارند انجام می دهند تا شرکتی در سطح عالی بسازند. نه به خاطر آنچه در مقابل عمل کرده خود دریافت می کنند، بلکه به این خاطر که نمی توانند تصور کنند که به چیز دیگری قانع شوند. نظام اخلاقی آنان به گونه ای است که این کار را صرفاً به خاطر تعالی انجام می دهند و شما نمی توانید آن را با پاداش جایگزین کنید، بلکه باید احساس کنید که این افراد ارزشمند حضور دارند و نفس می کشند. شرکت های رهسپار تعالی حقیقتی ساده را دریافتند. افراد شایسته بدون توجه به تشویق و پاداش عملکردهای درستی خواهند داشت و در حد توان خود بهترین نتایج را کسب خواهند کرد. بله، پاداش و تشویق اهمیت دارند، اما شرکت‌های رهسپار تعالی دلایل بسیار متفاوتی برای این کار دارند. هدف از سیستم پاداش نباید این باشد که از افراد نالایق انتظار عملکردهای درست داشته باشیم، بلکه باید ابتدا افراد لایق و شایسته را وارد سازمان نموده و سپس آنها را حفظ کنیم. ما نتوانستیم با همین دقت و سختگیری سبک پاداش دادن به سایر افراد سازمان غیر از مدیران را نیز مورد بررسی قرار دهیم. زیرا این اطلاعات را نمیتوان همچون اظهاراتی که در خصوص مدیران ارشد به دست آوردیم به شکلی سازمان یافته به دست آورد. با این وجود شواهد به دست آمده از مدارک و مقالات موجود همه بیانگر آن است که موضوع پاداش در تمام طبقات یک سازمان وجود دارد. یک نمونه به ویژه بارز شرکت نوکور است. شرکتی که کل سیستم خود را بر اساس این باور اداره می کرد که می توان به کشاورزان آموخت چگونه فولاد بسازند، اما نمی توان به یک کشاورز وجدان کاری را آموزش داد، زیرا آنها در وهله اول فاقد آن هستند. لذا به جای این که کارخانه های خود را در شهرهای قدیمی فولادسازی همچون پیتسبورگ و گری احداث کند، ماشینالات خود را به مکانهایی مثل کرافورد، زویل، ایندیانا، نورفولک، نبرسکا و پیلموت یا یوتا برد. نقاطی مملو از کشاورزان واقعی که زود میخوابند و زود برمیخیزند و ساکت و بی‌هیاهو سر کار خود میروند. عبارت‌های از این دست که گوتا شیر میدوشد و گونا تا قبل از ظهر زمین‌های شمالی را 40 بار شخ میزند به این عبارت‌ها تبدیل میشوند. گوتا چندین ورق فولاد را رول می کند و گونا قبل از ظهر 40 تن مواد را در قالب می ریزد. نوکور کسانی را که فاقد این وجدان کاری بودند اخراج می کرد و در نخستین سال استفاده از ماشین آلات درآمدی بالغ بر 50% کسب کرد که پس از آن گردش مالی شرکت بسیار کاهش یافت. زیرا پیدا کردن افراد شایسته مستلزم زمان زیادی بود. نوکور به منظور جذب و حفظ بهترین کارگرها بیشتر از تمام کارخانجات فولاد در جهان به کارگرانش مزد می‌داد. اما سیستم پرداخت او تقریباً به شکل یک سیستم پاداش گروهی و بسیار سخت گیرانه بود که در آن بیش از 50% از پاداش کارگران به عملکرد گروهی متشکل از 20 الی 40 نفر بستگی داشت. گروه کارگران نوکور معمولاً 30 دقیقه زودتر ابزار خود را مرتب کرده و درست زمانی که زنگ شروع کار نواخته می‌شد آغاز به کار می‌کردند. یکی از مدیران نوکور گفت: ما سخت کوش‌ترین کارگران فولاد در جهان را داریم. ما 5 نفر را استخدام می کنیم، به اندازه 10 نفر از آنها کار می کشیم و به اندازه 8 نفر به آنها حقوق می دهیم. در سیستم نوکور قصد بر این نبود که افراد تنبل به کارگران سخت کوش بدل شوند، اما سیاست کاری شرکت مبتنی بر ایجاد محیطی بود که در آن افراد سخت کوش پیشرفت می کنند و افراد تنبل یا جهش می کنند یا از سازمان اخراج می شوند. در یکی از موارد حاد، کارگران یک همگروهی تنبل را با یک آهن نبشی درست تا بیرون در کارخانه دنبال کردند. عملکرد نوکور این توصیه اخلاقی دیرینه را که انسانها مهمترین دارایی هستند رد می کرد. این شرکت نشان می‌داد که در جهش خوب به عالی انسان‌ها مهمترین سرمایه نیستند، بلکه انسان‌های لایق مهمترین دارایی و سرمایه به شمار می‌روند. نوکور یک نکته مهم را به ما نشان می‌دهد. در زمینه تشخیص افراد لایق، شرکت‌های رهسپار تالی اهمیت بیشتری به صفات شخصیتی می‌دهند تا به سوابق تحصیلی خاص، مهارت‌های مفید، دانش تخصصی یا تجربه کاری. این بدان معنا نیست که دانش تخصصی یا مهارت نکات بی اهمیتی هستند، بلکه آنها عقیده دارند دانش یا مهارت خاص را میتوان آموخت، در حالی که جنبه‌های مثل شخصیت، وجدان کاری، هوش اولیه، تعهدات اجرایی و ارزش‌ها بیشتر ریشه در سرشت انسان‌ها دارند. همان گونه که دیو ناسف از شرکت پیتنی بوز اشاره کرد، من معمولا در خطوط دریایی کار می کردم و معروف است که خطوط دریایی نقش بسزایی در توسعه ارزش های انسانی دارند. اما واقعا اینطور نیست. شرکت های کشتیرانی افرادی را استخدام می کند که با معیارهای ارزشی شرکت نقاط مشترک داشته باشند و سپس به منظور رسیدن به اهداف سازمان آموزش های لازم را به آنها می دهند. ما نیز در شرکت پیتنیبوز این گونه می اندیشیدیم. ما نسبت به اغلب شرکت ها افراد بیشتری داریم که می خواهند کار را به درستی انجام دهند. ما فقط تجربه را در نظر نمی گیریم. ما می خواهیم بدانیم آنان که هستند چرا اینطور هستند. ما علت برخی از تصمیمات آنها را در زندگی را جویا می شویم و در می یابیم که آنها چه نوع شخصیتی دارند. پاسخهای آنها به این سوالات به ما این امکان را می دهد تا به ارزشهای درونی آنها پی ببریم. یکی از مدیران رهسپار تعالی گفت که بهترین تصمیمات او در زمینه استخدام افراد اغلب در خصوص کسانی بوده که هیچ گونه تجربه صنعتی یا بازرگانی نداشتند. در یک مورد او مدیر را استخدام کرد که در طول جنگ جهانی دوم دوبار دستگیر شده و هر دوبار فرار کرده بود. او گفت من فکر کردم کسی که توانسته از عهده این کار برآید نباید مشکلی با کار داشته باشد. سخت گیرانه، نه ظالمانه. شاید مؤسسات رهسپار تعالی فضاهای کاری خشکی به نظر برسند که البته همینطور است. اگر ندانید لازمه کار کردن در آنها چیست، احتمالاً نمی توانید به مدت طولانی در آنها دوام بیاورید. اما در این شرکت ها فرهنگ های ظالمانی وجود ندارد. آنها دارای فرهنگ های سخت گیرانه هستند و این تفاوت بسیار مهمی است. ظالم بودن به معنای توبیخ و اخراج افراد به خصوص هنگام ظهور مشکلات یا اخراج بیدلیل افراد بدون هر گونه توجه بیخردانه است. سختگیر بودن یعنی استفاده از معیارهای دقیق به طور پیوسته و در هر زمان و در تمام سطوح به خصوص در بخش مدیران ارشد. سختگیر بودن و نه ظالم بودن. به معنای آن است که شایسته ترین افراد نباید در مورد جایگاه های خود نگرانی داشته باشند و باید بتوانند به طور کامل روی کار خود تمرکز کنند. در سال 1986 بانک ولز فارگو کراکر بانک را خرید و تصمیم گرفت طی این ادغام انبوهی از هزینه های اضافی را حذف نماید. هیچ مورد غیر عادی در این خصوص وجود ندارد. هر بانک ادغام شده در دوران آزاد شدن نرخ بهره بانکی تصمیم گرفت تا هزینه های اضافی را از یک صنعت مغرور و حمایتی حذف نماید. اما آنچه در ادغام ولز کراکر عجیب به نظر می رسد، نحوه مدیریت یک پارچه ولز یا دقیق تر بگوییم روشی است که به واسطه آن بانک ولز حتی سعی نکرده تا بخش اعظم روش های مدیریتی کراکر را با فرهنگ ولز ادغام نماید. گروه ولز فارگو درست از ابتدا به این نتیجه رسیدند که اکثریت وسیع مدیران کراکر افراد ناکارآمدی هستند. عوامل کراکر به مدتی طولانی غرق در روش‌ها و امتیازات ویژه فرهنگ بانکداری به شیوه قدیمی بودند. بانکی که دارای سالن پذیرایی مرمرین برای مدیران و آشپز مخصوص و مقدار زیادی ظروف چینی به ارزش 500 هزار دلار بود. این درست مغایر با فرهنگ صرفه جویانه و منضبط در ولز فارگو بود. در آنجا مدیران از غذایی که توسط سرویس غذای خوابگاه یک دانشکده تهیه می شد استفاده می کردند. ولز فارگو به صراحت به مدیران کراکر گفت ببینید این ادغام دو شرکت همسان نیست. این یک مالکیت جدید است. ما شعبات و مشتریان شما را خریداری کرده ایم، اما شما را نخریده ایم. ولز فارگو اغلب اعضای گروه مدیریتی کراکر را اخراج کرد. 1600 نفر از مدیران کراکر در همان روز اول رفتند که این رقم تقریبا تمام مدیران ارشد کراکر را در بر می گرفت. ممکن است یک منتقد بگوید در این صورت نیروهای ولز فارگو تنها خود را حفظ کردند. اما این حقیقت را نیز در نظر بگیرید، ولز فارگو برخی از مدیران خود را نیز حذف کرد و به جای آنها از برخی مدیران کراکر که کارایی بهترین در این جایگاه ها داشتند استفاده کرد. معیارهای ولز فارگو سخت گیرانه و راسخ بود. مثل یک گروه از ورزشکاران حرفه‌ای، در این بانک هم فقط بهترین ها صرف نظر از سمت یا دوران تصدی می توانستند طرح سالیانه را ارائه دهند. یکی از مدیران ولز فارگو موضوع را این طور بیان کرد: تنها راه تشویق افرادی که عملکرد موفقیت‌آمیز دارند این است که بار افراد نالایق را به دوش آنها نیفکنیم. شاید ظالمانه به نظر برسد، اما طبق شواهد میانگین مدیران کراکر به نسبت مدیران ولز فارگو از لیاقت و کاردانی کمتری برخوردار بودند و نمی توانستند در فرهنگ کاری ولز فارگو موفق باشند. اگر این امکان وجود نداشت که در دراز مدت بتوانند این شایستگی را کسب کنند، چرا باید در کوتاه مدت رنج بکشند؟ یکی از مدیران ارشد ولز فارگو به ما گفت: همه ما قبول داشتیم که این یک تملک و هویت جدید است، نه یک ادغام، و لذا تفره رفتن و رو راست نبودن با مردم معنایی ندارد. ما فکر کردیم بهترین کار این است که از همان ابتدا این موضوع را روشن کنیم. تصمیم گیری در این خصوص کار دشواری بود، اما بالاخره توانستیم از همان روز اول به برخی بگوییم: متاسفیم، ما در اینجا جایی برای شما نداریم. یا به برخی دیگر بگوییم: بله، می توانیم مسئولیتی را به شما واگذار کنیم. شما یک شغل دارید، بنابراین نباید نگران چیزی باشید. ما قصد نداشتیم فرهنگ خود را به هر طریق ممکن به کسی تحمیل کنیم. این که افراد را ماها یا سالها در حالی که می توانند وقت خود را به کار دیگری اختصاص دهند، در تردید و نگرانی نگه داریم و وقت ارزشمند آنان را تلف کنیم شاید ظالمانه باشد، خصوصا وقتی که ما به هر حال نمی خواهیم شغلی به آنها واگذار کنیم. اما اگر از همان ابتدا به موضوع رسیدگی کرده و به افراد اجازه دهیم به زندگی خود برسند، این کار سختگیری است. تملک بانک کراکر کار آسان و دلپذیری نیست. هرگز لذت بخش نیست که شاهد باشید هزاران نفر کار خود را از دست بدهند. اما در دوران آزاد شدن نرخ بهره بانکی شاهد بیکار شدن صدها هزار نفر بودیم. با دانستن این مطلب توجه به دو نکته جالب است. نخست اینکه میزان بیکارسازی های وسیع در بانک ولز فارگو نسبت به مؤسسه همترازش بانک آمریکا کمتر بود. دوم اینکه مدیران سطح بالا از جمله برخی از مدیران ارشد ولز فارگو بیش از کارمندان رده پایین از این ادغام رنج می بردند. در یک شرکت رهسپار تعالی سخت گیری ابتدا و بر همه چیز مقدم است و در وهله اول در مورد کسانی اعمال می شود که بیشترین بار مسئولیت را به عهده دارند. سخت گیر بودن در تصمیمات مربوط به نیروی انسانی ابتدا به ساکن به معنای سخت گیری در انتخاب مدیران ارشد است. در واقع من ترس از این دارم که مردم احتمالاً اصل سخت گیری در انتخاب کارکنان را بهانه کنند و به گونه بیفکرانه برای پیشرفت و ترقی کار دست به اخراج افراد بزنند. اغلب از این که می شنوم این کار دشواری است، اما باید سخت گیر باشیم، یکه می خورم. به دلیل آنکه در این روند نه تنها بسیاری از افراد خوب و سخت کوش صدمه خواهند دید، بلکه شواهد حاکی از آن است که چنین ختمشی هایی با ایجاد نتایج عظیم و پایدار مغایرت دارند. شرکت های رهسپار تعالی به ندرت از روش حذف نفرات استفاده کردند و تقریبا هیچگاه آن را به عنوان نخستین ختمشی به کار نبردند. حتی در مورد ولز فارگو، این بانک نیز در دوران جهش خود به نسبت یک دوم بانک آمریکا از روش بیکارسازی استفاده کرد. در تمام طول سال 1998، 6 مورد از 11 شرکت رهسپار تعالی از 10 سال قبل از آن تاریخ هیچ مورد بیکارسازی نداشتند و 4 شرکت دیگر فقط 1 یا 2 مورد بیکارسازی را گزارش کردند. در مقابل، دریافتیم که در شرکت‌های همتراز نسبت به شرکت‌های رهسپار تعالی 5 برابر بیشتر از بیکارسازی استفاده شده است. برخی از شرکت‌های همتراز تقریباً اعتیادی دائمی به بیکارسازی‌ها و تجدید سازمان داشتند. این یک اشتباه و در واقع اشتباهی فجیع است که فکر کنیم راه ایجاد تحول از مرحله خوب به عالی بیکارسازی عده کثیری از نیروهای سخت کوش است. تجدید سازمان‌های بیپایان و حذف بیمورد نیروها هرگز بخشی از روش رهسپاری به تعالی نبوده است. چگونه سختگیر باشیم؟ در پیجویی این نکته که آیا بهتر نیست به جای ظالم بودن سختگیر باشیم، 3 قانون کاربردی را به دست آورده ایم. قانون کاربردی شماره 1: زمانی که مردد هستید استخدام نکنید. به بررسی یکی از قوانین تغییر ناپذیر ویژگی های مدیریت، قانون پاکارد است. به این نام معروف شد زیرا نخستین بار طی پروژه تحقیقاتی قبلی خود آن را از دیوید پاکارد که در تأسیس شرکت هیولت پاکارد شراکت داشت فرا گرفتیم. این قانون بدین شرح است: اگر شرکتی بخواهد به سطح عالی برسد، باید همگام با افزایش دائم درآمدها توانایی لازم برای استخدام افراد مناسب جهت تحقق رشد مورد نظر را نیز در خود ایجاد کند. اگر میزان رشد درآمدهای شما به طور دائم از میزان رشد نیروهای انسانی شایسته شما سریع‌تر باشد، شرکت شما به سطح عالی نخواهد رسید یا بهتر بگوییم قادر به این کار نخواهید بود. کسانی که شرکت‌های بزرگ می‌سازند می‌دانند که عامل اصلی رشد هر شرکت موفق بازار، فناوری، رقابت یا نوع محصولات نیست، بلکه عاملی است که بر همه اینها مقدم است و آن توانایی استخدام و حفظ نیروهای انسانی شایسته است. مدیران شرکت سیر کویت سیتی خود به خود قانون پاکارد را درک می کنند. چند سال قبل وقتی روز پس از کریسمس در اطراف سانتا باربارا رانندگی می کردم، متوجه چیزی متفاوت در خصوص فروشگاه سیرکویت سیتی شدم. سایر فروشگاه ها علایم و تابلوهایی برای جلب مشتری داشتند. همیشه بهترین قیمت ها یا بهترین اجناس پس از تعطیلات یا بهترین انتخاب بعد از کریسمس و غیره. اما در مورد سیرکویت سیتی چنین نبود. تبلیغ این فروشگاه به این شکل بود: همیشه در جستجوی بهترین افراد. این شعار تبلیغاتی مرا به یاد مصاحبه‌ای با والتر بورکارت، معاون مدیر عامل این شرکت در سالیان رشد فزایندش انداخت. وقتی از او خواستیم 5 عامل مهمی را که یک سازمان را از سطح متوسط به عالی می رسانند نام ببرد، گفت: اولین عامل نیروی انسانی است. دومین عامل نیروی انسانی است. سومین عامل نیروی انسانی است. چهارمین عامل نیروی انسانی است و پنجمین عامل نیز نیروی انسانی است. بخش عظیمی از پیشرفت فزاینده ما به خاطر روش انتخاب افراد است. سپس گفتگوی با آلن وارتزل، مدیر عامل سیرکویت سیتی در طی دوران رشد فزایندهش را به یاد آورد. آلن: من به شدت تلاش می کنم تا دقیقا افراد شایسته را برای تصدی پست های مختلف برگزینم. اشکال کار من در کجاست؟ آلن بدون معطلی گفته بود: کار شما اشکالی ندارد. ما تا وقتی که افراد شایسته را پیدا نکرده ایم سعی می کنیم به روش دیگری عمل کنیم. یکی از مغایرت های اساسی بین آلن وارتزل در شرکت سیرکویت سیتی و سیدنی کوپر در شرکت سیلو این بود که وارتزل در سالهای نخست فعالیتش تمام زمان خود را صرف یافتن افراد شایسته برای سازمان می کرد. در حالی که کوپر 80% از وقتش را صرف این می کرد که مغازه‌های خوبی بخرد. اولین هدف وارتزل ایجاد بهترین و حرفه‌ای‌ترین گروه مدیریت در این صنعت بود. در حالی که اولین هدف کوپر رشد با حداکثر سرعت ممکن بود. سیرکویت سیتی تأکید زیادی داشت تا تمام بخش‌های سازمان از راننده تحویل کالا گرفته تا معاونت در دست افراد شایسته باشد. اما شرکت سیلو معروف به این بود که حتی قادر نیست امور ابتدایی مثل تحویل محصولات به صورت سالم به درب منازل را به درستی به انجام برساند. دن ریکسنگر، یکی از مدیران سیرکویت سیتی، میگوید: ما بهترین افراد را برای فرستادن کالا به منازل انتخاب میکنیم. ما به آنها میگوییم: شما آخرین نقطه تماس مشتری با سیرکویت سیتی هستید. ما یونیفرم های مخصوصی به شما می دهیم. از شما می خواهیم صورت خود را اصلاح کنید و آراسته و خوشبو باشید. شما افرادی حرفه‌ای هستید. تحولی از این دست در روش خدمت رسانی به مشتری در بخش تحویل کالا باور نکردنی بود. مشتریان برای من یادداشت های تشکرآمیز می فرستادند و مؤدب بودن رانندگان را تحسین می کردند. پس از گذشت 5 سال از تصدی وارتزل، سیرکویت سیتی و سیلو اساساً ختمشی کاری مشابهی داشتند. پاسخ های یکسان به پرسش های مربوط به اهداف کاری. با این حال سیرکویت سیتی همچون یک راکت اوج گرفت تا حدی که 15 سال پس از ترقی خود شاخص سهامش به نسبت بازار بورس 18.5 به 1 بود، در حالی که شرکت سیلو تنزل کرد تا اینکه در نهایت توسط یک شرکت خارجی خریداری شد. استراتژی یکسان، افراد متفاوت، نتایج متفاوت. قانون کاربردی شماره 2: وقتی متوجه می شوید که لازم است افراد سازمان را تغییر دهید، اقدام کنید. در لحظه‌ای که احساس می کنید باید کسی را به شدت کنترل کنید، در استخدام خود دچار خطا شده اید. بهترین افراد نیازی به کنترل شدن ندارند. شاید لازم باشد آنها را راهنمایی کنیم یا آموزش دهیم، اما نیازی نیست به شدت کنترل کنیم. همه ما این سناریو را تجربه کرده یا دیده ایم. ما فردی نالایق را در سازمان داریم و به این موضوع واقف هستیم. با این حال صبر می کنیم، این دست و آن دست می کنیم و راه های دیگر را امتحان می کنیم. به او فرصتی 3 باره و 4 باره می دهیم. امیدواریم وضعیت بهبود یابد. برای اینکه این فرد را به دقت کنترل کنیم وقت صرف می کنیم. روش هایی را ابداع می کنیم تا ضعف های او را تعدیل کنیم و غیره. اما وضعیت بهبود نمی یابد. وقتی به منزل می رویم متوجه می شویم که انرژی خود را از طریق فکر کردن یا گفتگو با همسرمان در مورد آن فرد هدر داده ایم. بدتر این که تمام زمان و انرژی که صرف این فرد می کنیم از انرژی ما برای توسعه و کار با نیروهای شایسته می کاهد. ما به اشتباه خود ادامه می دهیم تا اینکه فرد را به حال خود رها می کنیم برای آرامش خود، یا اینکه بالاخره اقدامی صورت می دهیم باز هم برای آرامش خود. در این ضمن بهترین کارکنان ما تعجب می کنند. چرا اینقدر این موضوع را طول داده اید؟ وقتی اجازه می دهیم که افراد نالایق در سازمان بمانند، به تمام افراد شایسته اجحاف کرده ایم. زیرا آنها متوجه می شوند که به طرز اجتناب ناپذیری بی کفایتی این افراد نالایق را جبران می کنند. و چه بسا این امر موجب شود بهترین افراد سازمان را از دست بدهیم. افرادی که عملکرد قوی دارند به طور ذاتی به واسطه عملکرد خود برانگیخته می شوند و وقتی می بینند بار مسئولیت اضافی تلاش های آنها را دچار وقفه می کند، به تدریج خسته و درمانده می شوند. درنگ کردن به مدت طولانی برای اخراج افراد کار درستی نیست. هر یک دقیقه‌ای که اجازه می‌دهید فردی جایگاهی از سازمان را اشغال کند، در حالی که ممکن است هیچگاه نتواند آن مسئولیت را به خوبی انجام دهد، در واقع بخشی از زندگی او را می‌دزدید. شاید او بتواند با استفاده از این مدت زمان سازمان دیگری را پیدا کند که امکان شکوفایی‌اش در آن وجود داشته باشد. در واقع اگر ما با خودمان رو راست باشیم، باید بگوییم دلیل انتظار ما بیش از آن که به توجه ما به آن فرد مربوط باشد، ریشه در راحت طلبی خودمان دارد. او به هر حال کاری را انجام می دهد و جایگزین کردن وی با فردی دیگر دردسر زیادی خواهد داشت. لذا سعی می کنیم از این موضوع اجتناب کنیم. یا اینکه می‌بینیم رسیدگی به این موضوع برای ما فشار عصبی و ناراحتی در بر دارد، لذا برای اینکه خود را از استرس و ناراحتی نجات دهیم صبر می‌کنیم. در این ضمن تمام کارکنان لایقه هنوز هم حیرت زدند. چه وقت می‌خواهند در این خصوص اقدامی صورت دهند؟ این وضع تا کی ادامه دارد؟ ما با استفاده از اطلاعات مربوط به گزارشات شرکت مودی توانستیم روش‌های تغییر در تعداد مدیران ارشد سازمان را مورد بررسی قرار دهیم. ما هیچ تفاوتی در میزان تغییرات در یک دوره زمانی بین شرکت‌های رهسپار تعالی و شرکت‌های همتراز نیافتیم، اما تفاوت‌هایی در روش انجام آن وجود داشت. شرکت‌های رهسپار تعالی در بخش مدیریت ارشد این الگوی متضاد را اعمال می‌کنند. یا افراد مدت زیادی در سازمان می‌مانند یا اینکه بلافاصله حذف می‌شوند. به عبارت دیگر شرکت‌های رهسپار تعالی در خصوص نیروی انسانی تغییرات بیشتری نداشتند. آنها تغییرات بهتری داشتند. مدیران سازمان‌های رهسپار تعالی از سبک مدیریتی مصلحتی مبنی بر این که افراد بسیاری را آزمایش کنید و هر کسی را که کارایی بهتری دارد در سازمان نگه دارید پیروی نمی‌کردند. روش مورد قبول آنها این بود که بگذارید صبر و حوصله به خرج دهیم و سخت گیر باشیم و بعد از همان ابتدا درست انتخاب کنیم. اگر افراد شایسته را انتخاب کنیم، هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم تا آنان را به مدت طولانی در هیئت مدیره حفظ کنیم. اگر مرتکب خطایی شویم، آنگاه این حقیقت را می پذیریم که ما به کار خود ادامه می دهیم، آنها هم می توانند به زندگی خود ادامه دهند. اما رهبران شرکت‌های رهسپار تعالی در قضاوت عجله نمی کنند. آنها اغلب با تلاش بسیار سعی دارند قبل از احراز شایستگی فرد برای کار در سازمان مشخص کنند که آیا فرد مزبور در جایگاه مناسب خود قرار دارد یا خیر. وقتی کولمن ماکلر سمت مدیریت عامل شرکت ژلیت را عهدهدار شد، قصد نداشت به گونه ای ظالمانه رفتار کند و افراد را بی دلیل از شرکتی فعال اخراج کند. اما در طول 2 سال اول دوران تصدیش 55% وقت خود را همراه با گروه مدیریت صرف تحقیق و تفحص در سازمان کرد و در نهایت 38 نفر از 55 مدیر ارشد سازمان را جا به جا اخراج نمود. ماکلر گفت هر 1 دقیقه‌ای که برای انتصاب فرد مناسب در جایگاه مناسب صرف می شود به هفته ها تأخیر در این زمینه می ارزد. به همین شکل آلن وارتزل مدیر شرکت سیرکویت سیتی پس از خواندن پیشنویس این فصل نامه‌ای برای من فرستاد که در آن نوشته بود اشاره شما در خصوص استخدام افراد مناسب در سازمان در مقایسه با سایر شرکت‌ها ایده بی‌مورد است. یک نتیجه وجود دارد که به همین اندازه حائز اهمیت است. من زمان زیادی را به تفکر و قدم زدن می‌گذرانم تا بتوانم تصمیم بگیرم که چه کسی در چه جایگاهی باشد. من این کار را گذاشتن میخ‌های مربع شکل در سوراخ‌های مربع شکل و میخ‌های گرد در سوراخ‌های گرد می‌نامم. خیلی مهم است که به جای اخراج افراد درستکار و توانا که عملکرد مطلوبی ندارند، سعی کنیم یک بار، حتی 2 یا 3 بار مسئولیت سایر پست‌هایی که ممکن است در آن شکوفا شوند را به آنها واگذار کنیم. ممکن است کمی طول بکشد تا یقین حاصل کنیم که کسی فقط در جایگاه نادرست قرار دارد یا اینکه باید به کلی از سازمان حذف شود. وقتی رهبران رهسپار تعالی متوجه می شوند که باید تغییراتی در نیروی انسانی بدهند، به آن عمل می کردند. اما از کجا می دانید که چه وقت این موضوع را تشخیص می دهید؟ این 2 سؤال مهم می تواند به فهم این مطلب کمک کند. نخست، اگر قرار بود تصمیمی برای استخدام این فرد اتخاذ کنید، به جای اینکه بخواهید تصمیمی مبنی بر اخراج کسی بگیرید، آیا حاضر بودید او را دوباره استخدام کنید؟ دوم اینکه اگر آن فرد نزد شما آمده و به شما میگفت که میخواهد از این سازمان برود یا در پی یک موقعیت عالی و تازه است، آیا به شدت احساس یأس میکردید یا اینکه در باطن خیالتان آسوده میشد؟ قانون کاربردی شماره 3 مسئولیت بزرگترین فرصتها را به بهترین نیروهای خود بدهید، نه بزرگترین مشکلات را. در اوایل دهه 1960، ریجی رینولدز و فیلیپ موریس بخش اعظم درآمدهای خود را از بازار داخلی کسب می کردند. روش ریجی رینولدز در خصوص فعالیت بین المللی این بود. اگر کسی در هر کجای دنیا یک پاکت سیگار کمل بخواهد، بگذارید با ما تماس بگیرد. جو کولمن در شرکت فیلیپ موریس دیدگاه متفاوتی داشت. به رغم اینکه تنها کمتر از 1% از درآمدهای این شرکت حاصل مبادلات بین المللی بود، او بازارهای بین المللی را بهترین و تنها فرصت برای رشد دراز مدت تلقی می کرد. کولمن در مورد بهترین خطمشی برای توسعه در عرصه بین المللی بسیار اندیشید و در نهایت پاسخی روشن یافت. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، نه هدف بلکه فرد است. او مدیر شماره 1 خود، جورج ویسمن را از امور بازرگانی داخلی برکنار کرد و مسئولیت بازرگانی بین المللی را به وی سپرد. در آن زمان کار بین المللی بسیار اندک بود. یک بخش صادرات کوچک، یک سرمایه گذاری پرکشمکش در ونزوئلا، یکی دیگر در استرالیا و بخش کوچکی در کانادا. یکی از همکاران ویسمن به شوخی گفت وقتی جو مسئولیت امور بین المللی را به جورج واگذار کرد، همه تعجب کردند و گمان کردند که او کار نادرستی انجام داده است. ویسمن گفت: من نمی دانستم می خواستند کارم را تغییر دهند یا اینکه اخراجم کنند. تا دیروز 99% از کار شرکت را انجام می دادم و روز بعد قرار بود این مقدار به 1% یا کمتر باشد. با این حال، مجله فوربز 20 سال بعد مشاهده کرد که تصمیم کلمن مبنی بر تغییر جایگاه ویسمن به کوچکترین بخش سازمان کاری نبوغ آمیز بوده است. ویسمن فردی مؤدب و کارکشته و بهترین فرد برای توسعه بازارهایی مثل بازار اروپا بود و لذا بخش مبادلات بین المللی را به بزرگترین بخش شرکت تبدیل کرد که آهنگ رشدش سریعتر از سایر بخش ها بود. در حقیقت شرکت مارل برو تحت مسئولیت ویسمن به پرفروشترین شرکت تولید سیگار در ایالات متحده و 3 سال بعد در جهان مبدل شد. ریجی رینولدز برخلاف فیلیپ موریس یک الگوی معمولی را نشان می دهد. شرکت های رهسپار تعالی قاعده ای داشتند مبنی بر اینکه بهترین افراد خود را به تصدی بهترین فرصت ها بگمارند، نه اینکه مسئولیت بزرگترین مشکلات را به آنها واگذار کنند. شرکت های همتراز تمایل شدیدی داشتند که درست برعکس عمل کنند. آنها نمی توانستند این حقیقت را درک کنند که از میان بردن مشکلات موجب می شود تا فقط به شرکتی خوب تبدیل شوید، در صورتی که تنها راه رسیدن به سطح عالی ایجاد فرصت ها است. این قانون نتیجه مهمی در بر دارد. وقتی تصمیم می گیرید از شر مشکلات خلاص شوید، طوری عمل نکنید که بهترین افراد خود را از دست بدهید. این یکی از رازهای کوچک تحول است. اگر فضایی داشته باشید که در آن همیشه شایسته ترین افراد حضور داشته باشند، احتمال بیشتری می رود که آنها به ایجاد تحولات کمک کنند. به عنوان مثال، وقتی کیمبرلی کلارک دستگاه را فروخت، داروین اسمیت به صراحت اعلام کرد شاید شرکت کار کاغذ را کنار بگذارد، اما بهترین کارکنانش را حفظ خواهد کرد. دایک آچتر توضیح داد: بسیاری از کارکنان ما از طریق صنعت کاغذ رشد کردند. سپس در یک لحظه جواهرات این تاج فروخته می شود و آنها می پرسند آینده ما چه خواهد شد؟ و داروین خواهد گفت: ما به تمام مدیران با استعداد نیاز داریم و آنها را حفظ می کنیم. به رغم این که آنها در زمینه کالای مصرفی تقریباً هیچ تجربه‌ای نداشتند، اسمیت تمام کارکنان خوب خود را در صنایع مصرفی فعال کرد. ما با دایک آپرت، مدیر ارشد کیمبرلی کلارک که حداکثر تلاشش را روی صنعت کاغذسازی معطوف کرده بود، مصاحبه کردیم. همان بخشی که فروخته شد تا بودجه لازم برای حرکت بزرگ شرکت به سمت محصولات مصرفی تأمین شود. او با غرور و هیجان راجع به تحول کیمبرلی کلارک صحبت می کرد. اینکه چگونه جرأت کرده بود دستگاه ها را بفروشد، چگونه این آینده نگری را اعمال کرده بود تا از صنعت کاغذ خارج شد و به فعالیت در صنعت مصرفی روی آورد و چگونه شرکت پروکتر و گمبل را تأسیس کرده بود. او گفت: من در خصوص تصمیم شرکت مبنی بر انحلال بخش کاغذ بحثی نداشتم. ما در آن زمان از دست ماشین‌های صنعت کاغذ راحت شدیم و من کاملاً با این حرکت موافق بودم. کمی تأمل کنید و لحظه‌ای به آن بیندیشید. افراد شایسته می‌خواهند بخشی از حرکتی بزرگ باشند و دایک آپرت متوجه شد که کیمبرلی کلارک می تواند با فروختن بخشی از شرکت به سطح عالی برسد، بخشی که او عمری رویش زحمت کشیده بود. موارد فیلیپ موریس و کیمبرلی کلارک نکته نهایی در خصوص افراد شایسته را روشن می کند. ما در رأس هر شرکت رهسپار تعالی به خصوص در سالیان جهش مهم متوجه جو مدیریت سطح پنجم شدیم. نه اینکه هر یک از مدیران گروه رهبری سطح پنجم در حد داروین اسمیت یا کولمن ماکلر بود، اما هر یک از اعضای اصلی گروه جاه طلبی فردی خود را به جاه طلبی برای شرکت تبدیل کرده بود. این بدان معنا نیست که اعضای گروه دارای پتانسیل سطح پنجم بودند یا حداقل قادر بودند به گونه‌ای منسجم با سبک رهبری سطح پنجم کار کنند. ممکن است تعجب کنید و بگویید فرق بین عضو گروه مدیریتی سطح پنجم بودن و صرفاً یک سرباز خوب بودن چیست؟ عضو گروه مدیریتی سطح پنجم کورکورانه تسلیم قدرت نمی شود. او به خودی خود رهبری مقتدر است و به قدری پرتلاش و با استعداد است که عرصه فعالیت خود را به بهترین نوع آن در جهان تبدیل می کند. با این حال هر یک از اعضای گروه باید این توانایی را نیز داشته باشد که نیروهای خود را برای انجام هر آنچه که به منظور رساندن شرکت به سطح عالی لازم است با هم یک پارچه کند. در واقع یکی از عوامل مهم رساندن یک شرکت از خوب به عالی امری نسبتاً متناقض است. بدین معنی که از یک سو به مدیرانی نیاز دارید تا حتی گاهی با خشونت بحث و گفتگو کنند، اما از سوی دیگر برای پیدا کردن بهترین پاسخها به کسانی نیاز دارید که صرف نظر از علایق کوته نظرانه به منظور به اجرا درآوردن یک تصمیم به طور کامل با هم متحد شوند. مقاله‌ای در خصوص شرکت فیلیپ موریس دوران تصدی کلمن را اینطور توصیف می کند. این مردان هرگز با چیزی موافقت نمی کردند و در مورد هر موضوعی بحث می نمودند و ممکن بود یکدیگر را بکشند و در تمام جایگاه ها ام از پست های بسیار مهم تا معمولی افرادی با استعداد را منصوب می کردند. اما زمانی که می بایست تصمیمی اتخاذ می کردند بالاخره این کار انجام می شد. شرکت فیلیپ موریس به این ترتیب ساخته شد. یکی از مدیران این شرکت گفت مهم نبود چقدر بحث می کردند. آنها همیشه به دنبال یافتن بهترین پاسخها بودند. سرانجام همه افراد از این تصمیم پیروی می کردند. همه این بحثها و گفتگوها به خاطر منفعت شرکت بود، نه منفعت خودشان. ابتدا فرد، شرکت‌های عالی و یک زندگی عالی. هرگاه دستاوردهای رهسپاری به تعالی را آموزش می‌دهم، اغلب اوقات یک نفر موضوع ارزش فردی در ایجاد یک تحول خوب به عالی را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، این که آیا ممکن است بتوانیم یک شرکت عالی و همچنین یک زندگی عالی داشته باشیم؟ بله. راز آن درست در این فصل نهفته است. چند روزی را با یکی از مدیران ارشد شرکت ژلت و همسرش در کنفرانس مدیریتی که در هانگ کنگ برگزار می‌شد سپری کردم. در طول گفتگویی که با هم داشتیم از آنها پرسیدم آیا فکر می‌کنند کولمن ماکلر به عنوان مدیر عامل شرکت ژلت که بیشترین نقش در تحول شرکت از مرحله خوب به عالی را ایفا کرد زندگی خوبی داشت؟ آنها گفتند زندگی ماکلر از شیفتگی او به سه رکن اصلی تشکیل می شد. خانوادش، هاروارد و شرکت ژلت. حتی در طی بدترین و پرفشارترین دوران بحران‌های دهه 1980 و به رغم ویژگی جهانی کار شرکت ژلت که پیوسته گسترده تر می شد، ماکلر تعادل چشمگیری را در زندگی خود حفظ کرد. او ساعاتی را که با خانوادش سپری می کرد خیلی کاهش نمی داد، به ندرت عصرها یا آخر هفته ها کار می کرد، او به گونه قانونمند، عادات دوست داشتنی خود را حفظ کرد و به فعالیت خود در هیئت مدیران دانشگاه هاروارد ادامه داد. وقتی پرسیدم ماکلر چگونه تمام اینها را انجام میداد، مدیر مزبور گفت این کار آنقدرها هم برای او دشوار نبود. او مهارت بسیار خوبی در گردآوری افراد شایسته و انتصاب آنها در بهترین جایگاه ها داشت. به گونه ای که نیازی نبود تمام ساعات شبانه روز در سازمان باشد. این تمام راز کلمن برای موفقیت و تعادل بود. او اینطور ادامه داد که احتمال داشت ماکلر را همان گونه که در دفتر ملاقات می کند در یک فروشگاه سخت افزار ببیند. ماکلر واقعا از پرسه زدن در اطراف خانه و تعمیر اشیا لذت می برد. به نظر می رسید همیشه اوقاتی را برای آنگونه استراحت کردن پیدا می کند. بعد همسر این مدیر اضافه کرد وقتی ماکلر از دنیا رفت و همه ما در مراسم تدفین او حضور یافتیم، من به اطراف نگاه کردم و متوجه فضایی شدم که سرشار از عشق و محبت بود. او مردی بود که تقریبا تمام ساعات بیداری خود را با کسانی می‌گذراند که در محل کار، منزل، مؤسسه خیریه و یا هر کجای دیگر او را کاری که انجام می‌دادند و نیز یکدیگر را دوست داشتند. و در این حالت زنگی برایم به صدا درآمد. گویی چیزی در مورد گروه مدیریت سطح پنجم وجود داشت که من نمی‌توانستم توصیف کنم. اما این شفافیت آنها را از هم مجزا می کرد. وقتی مشغول مصاحبه با جورج ویسمن مدیر عامل شرکت فیلیپ موریس بودیم، گفتم وقتی شما در مورد اوقاتی که در شرکت می گذرانید صحبت می کنید، به نظر می رسد مشغول توصیف کردن روابط عاشقانه خود هستید. او هر هر خندید و گفت بله، به غیر از ازدواج، این رابطه عاشقانه پرشور و احساس زندگیم بود. گمان نمی کنم عده زیادی از مردم آنچه را که می گویم درک کنند، اما احتمالاً همکارانم این را می فهمند. ویسمن و بسیاری از مدیران همکارش مدتها پس از بازنشستگی به طور منظم سر کار می آمدند. در اداره مرکزی جهانی فیلیپ موریس راهرویی هست به نام سالن اساتید پیشین، راهرویی که ویسمن، کولمن، ماکسول و سایرین همیشه آن را طی کرده و به دفتر می آمدند. بیشتر از آن جهت که دوست داشتند اوقاتی را با یکدیگر سپری کنند. به همین شکل دایک آپرت مدیر شرکت کیمبلی کلارک در مصاحبه‌ای که با وی داشتیم گفت در تمام دوران 41 سال خدمتم در کیمبلی کلارک هرگز کسی را ندیدم که حرفی مغرضانه به من بزند. به خاطر روزی که استخدام شدم خدا را شکر می‌گویم، زیرا با مردمان فوق‌العاده‌ای پیوند خوردم. انسان‌های بسیار بسیار خوبی که همه به هم احترام گذاشته و یکدیگر را تحسین می‌کردند. اعضای گروه‌های رهسپار تعالی می‌خواستند با هم دوست شوند و تا آخر عمر به این دوستی وفادار بمانند. در بسیاری از موارد با اینکه سال‌ها یا دهه‌ها از دوران کاری آنها می‌گذرد، اما هنوز هم با یکدیگر روابط نزدیکی دارند. جالب است که می‌بینیم آنها در مورد دوران تحول با یکدیگر صحبت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد هر قدر هم که آن روزها سخت و وظایف بسیار سنگین بوده، اما این افراد از بودن در کنار یکدیگر لذت بردند. آنها از جمع هم لذت برده و واقعا در انتظار جلسات بودند. شماری از مدیران وقتی می‌خواهند ویژگی دوران خدمت خود در گروه‌های رهسپار تعالی را توصیف کنند، از آن دوران به عنوان مهمترین بخش زندگی خود یاد می‌کنند. تجربه‌های آنان از مرز احترام متقابل که واقعاً از آن برخوردار بودند، فراتر رفته و به رفاقت پایدار رسیده است. پیروی از ایده ابتدا فرد ممکن است نزدیک ترین مهره ارتباطی بین یک شرکت خوب و یک زندگی خوب باشد. زیرا صرف نظر از این که چقدر ثروت می اندوزیم، چنانچه بخش عظیم اوقات خود را با کسانی که دوستشان داریم و برایشان احترام قائل هستیم نگذرانیم، احتمالاً نخواهیم توانست زندگی عالی داشته باشیم. اما اگر بخش عمده اوقات خود را با کسانی که برای ما محترم و عزیز هستند سپری کنیم، کسانی که واقعا از بودن در کنار آنها در یک سازمان لذت می بردیم و هرگز ما را آزار نمی دهند، آنگاه یقینا زندگی بسیار خوبی خواهیم داشت و در این صورت دیگر مهم نیست سازمان چه هدفی را دنبال می کند. طی مصاحبه با کارکنان شرکت‌های رهسپار تعالی، آنان اذعان داشتند که به کار خود علاقه‌مندند، بیشتر به این دلیل که همکاران خود را دوست دارند. خلاصه فصل ابتدا فرد، بعد هدف. نکات مهم: رهبران سازمان‌های رهسپار تعالی تحول را ابتدا با آوردن افراد شایسته به سازمان آغاز کردند و افراد ناکارآمد را اخراج کردند و بعد به تعیین هدف خود پرداختند. نکته مهم این فصل فقط این نیست که افراد شایسته را به گروه دعوت کنیم. نکته مهم این است که مباحث مربوط به افراد شایسته قبل از تصمیمات مربوط به هدف، قبل از دیدگاه، ختمشی، ساختار سازمان و راهکارها مطرح می شود. ابتدا فرد، بعد هدف همچون قانونی سختگیرانه به طور پیوسته به کار می رفت. شرکت های همتراز اغلب از روش نابغه با هزار مباشر پیروی می کردند. یک مدیر نابغه که هدفی را تعیین می کند و سپس گروهی از مباشران توانا را فهرست بندی می کند تا در تحقق آن به وی کمک کنند. چنانچه نابغه از میان برود، این روش با شکست مواجه می شود. رهبران مؤسسات رهسپار تعالی در تصمیمات مربوط به نیروی انسانی سختگیر بودند، اما انسانهای ظالمی نبودند. آنها بیکارسازی ها و تجدید سازمان را به عنوان استراتژی اولیه برای توسعه امور در نظر نمی گرفتند. شرکت های همتراز در حد بسیار وسیع تری از بیکارسازی استفاده می کردند. ما در خصوص سختگیر بودن نسبت به نیروی انسانی سه قانون کاربری را پیدا کردیم. 1. وقتی تردید دارید استخدام نکنید. به بررسی ادامه دهید. نتیجه: رشد یک بستگی شرکت به توانایی آن در جذب نیروهای کارآمد دارد. 2. وقتی فکر می‌کنید لازم است تغییری در نیروی انسانی بدهید، اقدام کنید. نتیجه: ابتدا اطمینان حاصل کنید که کسی را در جایگاه نادرستی قرار نداده اید. 3. بهترین افراد خود را در جایگاه بزرگترین فرصت‌ها قرار دهید، نه اینکه مسئولیت بزرگترین مشکلات را به آنها بسپارید. نتیجه: اگر از شر مشکلات خود خلاص می‌شوید، طوری عمل نکنید که افراد شایسته خود را نیز از دست بدهید. گروه‌های مدیریتی رهسپار تعالی کسانی را در بر می‌گیرد که شدیداً بحث می‌کنند تا بهترین جواب‌ها را پیدا کنند. با این حال وقتی تصمیم اتخاذ می شود بدون در نظر گرفتن منافع کوته نظرانه در راستای آن با هم یک صدا می شوند. یافته های غیر منتظره: ما هیچ شیوه خاصی که نشانگر ارتباطی بین پرداخت پاداش به مدیران با تحول از مرحله خوب به عالی باشد پیدا نکردیم. هدف از پاداش ایجاد انگیزه جهت عملکردهای خوب در افراد ناشایست نیست، بلکه در وهله اول آوردن افراد شایسته و حفظ آنهاست. این گفته قدیمی افراد مهمترین سرمایه شما هستند نادرست است. افراد مهمترین سرمایه شما نیستند، بلکه افراد شایسته مهمترین سرمایه به شمار می روند. شایستگی فرد بیش از این که به علم خاص، سابقه یا مهارت‌های او بستگی داشته باشد، به عادات شخصیتی و توانایی‌های ذاتی او بستگی دارد.